نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين، لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم، ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم، من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، همه خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم. در آغاز سخن یاد کنیم از همه حقداران، پدران، مادران و همه کسانی که سهم و نقشی داشتند در این که ما امروز محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصا کسانی که برای بقای دین و رواج مذهب جانشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. مستحضر هستید که بنا شد به آیات 19-35 سوره معارج پرداخته بشه، آیاتی که ابتدا بعدی از ابعاد انسان رو خداوند متعال مطرح میکنه به جهت انسان شناسی و میفرماید که ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص زیاده خواه، سیری ناپذیر، کم طاقت آفریده شده، خلقتش اینه. و اگر غرق این صفت بشه در دنیا با کوچکترین مصیبت و نامطلوبی جزع و فزع داره. و اگر به او خیر و برکت و نعمت و رحمتی برسه، تکخور و بخیل میشه. بلافاصله بعد از مطرح شدن این بعد از ابعاد روحیات خلقتی انسان، میفرماید الا المصلین، اما نمازگزاران سلام علیکم این گونه نیستند. اهل نماز از آفات این صفت در امانند. ولی چه نمازگزاری؟ نمازگزاری که نمازش باعث بشه دارای یه سری مجموعه صفات بشه. الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که استمرار و دوام داره نمازشون، مراقبن که چیزی از نمازشون فوت نشه. و طبق فرمایش معصومین، بهره ای و سهمی از نوافل هم ذمیمه نمازهای واجب خودشون می کنند. تا اینجا صحبت شد. بعد به عنوان خصوصیت دیگر نمازگزارانی که از گزند حلوع بودن در امانند، می فرماید والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسانی که در دارایی و اموال خودشون یک سهمی مطابق میلشون مد نظر میگیرن، کنار میگذارن برای محرومینی که دو گروهن. یک، اونهایی که اهل درخواستن، اهل گدائین، اهل روزدنن، و دو، محرومینی که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن و مطرح نمی کنن فقر خودشون و محرومیتشون رو. نمازگزاران برای اونها سهم معلومی از اموال خودشون معین کنار میگذارن. نکاتی در این آیه، در این دو آیه وجود داره. یکیش اینه که تقریبا، حالا اینو با قطع و یقین نمیگم 100%، شاید 100% باشه، من مطمئن نیستم، تقریبا جایی از قرآن نمیشه پیدا کرد که بحث نماز مطرح بشه بلا فاصله در کنارش بحث انفاق و مسائل بخشش های مالی مطرح نشه. یعنی معمولا تو قرآن یقیمون از صلات پشت سرش یعتون از زکات داره، یقیمون از صلات پشت سرش مما رزقناهم ینفقون داره، فی علی صلاتهم دائمون پشت سرش فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم داره. یعنی نمازی که کنارش آدم نمازخون سر کیسه رو در حد وسعش سر کیسه رو برای محرومین شل نکنه، این نمازخون رو خدا جزو مسلین و نمازگزاران به حساب نمیاره. پس هر کسی که میخواد در نزد خدا جزو مسلین و نمازگزاران به حساب بیاد، این روحیه رو باید تو خودش ایجاد کنه، یا نمازش باید در او این روحیه رو ایجاد کنه که اهل انفاق بشه، عرض کردم به اندازه توان، اصلا ممکنه خود نمازگزار محروم باشه، ولی اون نمازگزاری که وسعی داره حتما حقی برای سائل و محروم معلوم میکنه در اموال خودش. پس اینا همیشه در قرآن عدل همن. خیلی چیزا تو قرآن اینجوری کنار هم به صورت عدل قرار گرفتن، مثل آمنو و عمل الصالحات که ایمان یعنی حسن فاعلی، حسن فعلی رو هم می طلبه، باید اهل عمل باشه، فقط اهل حرف و دلم پاکه و اینا نه، باید تو عمل هم فعال و کوشا باشه. حسن فعلی هم حسن فاعلی رو می طلبه، یعنی اگه اهل عمله باید اهل ایمان هم باشه تا عملش ارزشمند به حساب بیاد. اینا عدل همن. نماز و انفاق هم در جای جای قرآن اینا کنار هم ذکر شدن. یه نمونش همین سوره معارج که داریم صحبتشو میکنیم. به محض اینکه فرمود علا صلاتهم دائمون، هیچ فاصله ای ننداخت، فرمود والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یه نکته دیگری که اینجا مطرحه اینه که آیا این حق معلوم حقی است که خدا معلوم کرده، خدا معین کرده، مثلا خمس، مثل زکات، مثل همین فطریه‌ای که زکات فطریه‌ای که مثلا در عید فطر بر عهده روزداران هست، یعنی از جانب خدا واجب شده، یا اینکه نه جدای از این حقوق واجبی که خدا معین کرده حق معلوم. باید رفت سراغ اهل قرآن که عرض کردم دیشب که اهل قرآن پیغمبر و اهل بیتن، حضرات معصومینن، قرآن ناطقن، مفسرین واقعی قرآنن. همین آیه رو مکرر از حضرات معصومین پرسیدن که آیا منظور همون زکاتیه که به گردنمون هست، خمسیه که به گردنمون هست؟ فرمودن نه، تو با زکات مسلمونی خودت رو ثابت میکنی، با زکات عرض به خدمت شما که گاهی باعث میشی که جان خودتو بخری، ولی جدای اونچه که خدا مقرر و واجب کرده خودت همین حس و حالو داشته باشی که از اموال چیزی به میل خودت و رغبت خودت به هر اندازه‌ای که خودت دوست داری، یعنی کم و زیادش دست خودت. زکات رو ما نمیتونیم کم و زیادش کنیم. اموال من اگه یک موارد و اقلام به خصوصی باشه زکات بهش تعلق میگیره، اون اقلام مشخصی هم که بهش زکات تعلق میگیره نصاب داره، یعنی تا یه نصابی یک مقدار معینی براش زکات مشخص میشه. یا خمس یک پنجم زیاد اومده یه اموال منه، یعنی حدش معینه، حدش مشخصه، مقدارش معلوم شده است. من نمیتونم بگم حالا که من 50,000 تومن خمس بدهکارم ولش کن 25 تومن بدم، نه، معین شده. زکاتی که بدهکار میشم یه درصدی نسبت به اون اقلامی که دارم، اون درصد و کم و زیادش نمیتونم بکنم، ولی این حق معلوم معلوم نزد خود طرف، اون هم با میل خودش، یعنی کم و زیادش دست خودش. یکی میگه من 1,000 تومن میتونم، یکی میگه من 1,000,000 میتونم، یکی میگه 1,000,000,000 میتونم. هر کسی به حسب توانایی خودش اون حق معلوم رو برای خودش در نظر میگیره به میل و رغبت خودش. دقیقا مثل همون آیهی که دیشب بحث میکردیم، غیر از نماز واجب از نوافل هم یه سهمی میاره که در واقع رغبت خودش رو به نماز نشون بده. تو انفاقات مالی هم ضمن این که یه جا زکات بهش واجب میشه یه جا خمس بهش واجب میشه، به میل و رغبت خودش هم میاد یه دلسوزی، یه نگاهی به زندگی افرادی که محروم هستن میندازه. ببینید چقدر این دقیقاً مبارزه میکنه با اون اذا مسه الخیر منوعا. وقتی که خیر بهش میرسه انسان هلوع تک خور میشه، برای مبارزه با این صفت نمازخونا چون کنار نمازشون نگاهی به زندگی محرومین دارن، در واقع اون تکخوریه تحت شعا قرار میگیره و تحت کنترل قرار میگیره و انسان از گزند و آفتش در امان میمونه. اینم یه نکته. یعنی جدای زکاته، جدای خمسه، حقی معینی پیش خودم، به دل خودم، به میل خودم، به اندازهی که خودم دوست دارم، کمش دست خودم، زیادشم دست خودم، هیچ کسم واجب بهم نکرده اگه این کارم نکنم جهنم هم نخواهم رفت. میل و رغبتم رو نشون میدم به این کار، با اون صفت منوع بودن هم مبارزه میکنم. نکته دیگر هم همون بحثی که تو ترجمه آیه یه جمله اشاره کردم و دوباره تکرار میکنم، که محروم دو جوره. یعنی آدم هایی که مبتلای به فقر هستن، از نظر مالی رزقشون اندکه و محدودن و به مشکل برمیخورن تو زندگیشون، توی معیشتشون، دو جورن. اونایی که میتونن بیان رو بزنن و درخواست کنن و گدایی کنن، یه دم هستن مناعت طبع دارن، صورتشونو با سیلی سرخ نگه میدارن، حاضر نیستن جایی مطرح کنن، مثل اصحاب صفه که پیغمبر وقتی مهاجرت کرد به مدینه، جمعیتی به خاطر پیغمبر مهاجرت کردن. خب مدینه یه شهر اون روز توریستی که نبود بخواد گنجایش مهاجر داشته باشه، هتلی داشته باشه، مسافرخونه‌ای داشته باشه، کاروانسرایی داشته باشه، از این خبرها نبوده در خدمت شما شاید مدینه. این مهاجرین جا میخوان، مکان میخوان، غذا میخوان، شغل میخوان، چون بالاخره زندگیشون رو ول کردن اومدن دیگه، شغلشون، درآمدشون، مغازهشون، همه رو ول کردن اومدن، باغشون، مزرعهشون. مردم مدینه معرفت به خرج دادن، خونه های خودشون رو در اختیار مهاجرین قرار دادن بنا به وسعت و گنجایش خونه هاشون. بعضی خونه ها یک نفر مهاجر توش زندگی میکرد، بعضی خونه ها تا 80 نفر هم جا داده بودن. حتی بعضی از مردم مدینه خودشون پشت بام خانه خودشون رو برای خودشون قرار دادن و خانه شون رو در اختیار مهاجرین. این روحیه رو مردم مهاجر، مردم انصار یعنی اهل مدینه داشتن، ولی بازم تعداد مهاجرین بیشتر از این حرفا بود که بخوان مثلا تو خونه های مردم مدینه جا بشن. یه سریشون جا و مکان نداشتن. اینها تو مسجد، یعنی مسجد النبی که ساخته شد، اونجا زندگی میکردن. همین قسمتی که الان تو مدینه اونهایی که مشرف شدن تو مسجد النبی دیدن، یه سکو ماننده، یه برآمدگیه وسط، مثل همون جایی که برای دوربین، پای دوربین سکو قرار دادن، وسیع‌ترش رو در نظر بگیرید. به این سکو، به این ایوان صفه میگفتن و اونها شدن اصحاب صفه. قرآن اینا رو مدح میکنه، قرآن اینا رو به قول معروف بهشون بها میده. به چه صفتشون بها میده؟ به این که مردم مدینه وقتی مهاجرین رو تو خودشون راه دادن تو خونه هاشون، برای اونا سفره هم انداختن، اموالشون هم با اونا تقسیم کردن، ولی غافل شدن از اصحاب صفه که اونام بابا بالاخره گرسنن. درسته که جا تو مسجد پیدا کردن، ولی سفره شون چی، نونشون چی؟ به شدت گرسنه بودن. ولی قرآن میفرماید آنچنان اینها صورتشون رو بالا می گرفتن، سینه سپر می کردن، راه می رفتن، در اوج گشنگی از خودشون بیحالی و ضعف نشون نمی دادن، که یعنی در همین مقدار هم یه تقاضایی تلویحاً تو رفتارشون باشه که ببینید ما بیچاره ایم. چنان سفت و محکم راه می رفتن. قرآن می فرماید یحسبهم الجاهل اغنیا، کسی نمیدونست حال روزشون رو، از این ظاهرشون خیال میکرد اینا اغنیا هستن، یعنی جزو ثروتمندان مدینن، در حالی که گرسنه بودن. پس یه سری از محرومین اهل درخواستن، میان مطرح میکنن آقا من مشکل دارم، اینجوری شده، بچم فلان، زنم فلان، زندگیم اینجور، شغلم اینجور، یه کمکی. یه عده نمیگن. نمازگزاران کسانی هستن که حواسشون به اینها هم باشه، یعنی محرومینی که صورت با سیلی سرخ نگه داشتن. لذا میبینیم مساجد، حسینیه ها، هیئت ها، مؤسساتی مثل همین مؤسسه روزت و شهدا، مؤسسه فرهنگی هیئت روزت و شهدا و جاهای دیگه در سطح کشورهای اسلامی میان ضمن به قول معروف برپایی مجالس و به قول محافل مذهبی میان یه خیریه هم در کنارش اقامه میکنن، برپا میکنن و شناسایی میکنن افرادی رو تو محل و آبرومند اونها رو تحت نظر دارند و به اونها کمک میرسونن بدون اینکه اجازه بدن طرف به زحمت درخواست بیفته. یه جمله رو نقل میکنم از یه آدم دیوانهی که خودکشی کرد، حالا کتاباش داره حلوا حلوا میشه توی دست جوونها، فکر میکنن آیات حرفاش. یه جمله کجی که او بهش رسید و دوست داره کج هم بفهمونه ازش نقل میکنن که میگه جالبه، حق داری 11 ماه جلوی گرسنه ها هر چی دلت میخواد بخوری، ولی یه ماهی که خودت دلت میخواد گشنه باشی هیچ کی حق نداره جلو تو چیزی بخوره. طعنه به احکام روزخاری و این حرفا، در حالی که این یعنی اصلا تو هیچ خبری از دین نداری که این حرفو میزنی، چون دین نداری که بخوای ازش خبر داشته باشی. عاقبت اینجور آدم ها معمولا به پوچی و خودکشی میرسه، مال همینه، چون هیچی نمیشناسن از دین. در حالی که کجای دین ما میگه تو 11 ماه جلو گرسنه هر چی دلت میخواد بخور؟ الان این آیاتی که نمونه هاشو من عرض کردم، یقیمون از سلات یوتون از زکات، یقیمون از سلات مما رزقناهم ینفقون، علی صلاتهم دائمون فی اموالهم حق، همیشه. تازه اصلا خدا میفرماید شفاعت به هر کسی برسه، به مسلمان مؤمنی که اعتناب گرسنه نداره شفاعت نمیرسه. آیه قرآن دیگه، صریح آیه قرآنه. الا اصحاب الیمین، آیه شو دارم براتون میخونم از قرآن، الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین این همون بهشتی ها، فی جناتن، در حالی که تو بهشتن، یتساءلون عن المجرمین، از جهنمی ها میپرسن. بهشتی اگر بخواد حال و روز جهنمی رو ببینه میتونه ببینه، چون بهشت به اراده بهشتی، هر چی بخواد، لهم ما یشاؤون فیها، هر چی که بخوان براشون فراهمه، ولدینا مزید، من خدا بیشترش هم دارم در اختیارشون بذارم. ممکنه یه بهشتی بخواد اهل جهنمو ببینه. یتساءلون عن المجرمین، از مجرمین میپرسن ما سلککم فی سقر، چی شماها رو کشون به جهنم، در حالی که رحمت واسعه الهی بود، در حالی که شفاعت بود، چی شد شماها جهنمی شدید؟ قالوا لم نکن من المصلین، نماز نمیخوندیم، و لم نکو نطعم المسکین، به مساکین طعام نمیدادیم، کنا نخوض و مع الخائضین نکذب به یوم الدین. بعد خدا میفرماید فما تنفعهم شفاعت الشافعین، به اینا شفاعت شفاعت کنندگان سود نمیرسونه. پس دین ما کجا گفته تو 11 ماه جلو گرسنه هر چی دلت میخواد بخور؟ من فرصتم رو به انتهاست، ولی حیفم میاد این ماجرا رو نگم، خیلی خلاصه میگم. حالا روزه رو کمتر میخونم که آقای دکتر حتما فیض بیشتری خواهند داد تو ذکر مصیبت. سید بحرالعلوم یه وقتی فرصت بشه راجع به عظمتش یه چند جمله‌ای بگم، امشب فرصت نیست. یه شاگردی داشت به نام سید جواد جبل‌عاملی، صاحب کتاب مفتاح الکرامه در فقه و اصول این حرف. خود این سید جواد جواد‌عاملی استاد الاساتید بودا، ولی وقتی میرسن به سید بحرالعلوم همه شاگردن. سید بحرالعلوم عظمتش یه جوریه که باید به امثال سید جواد جواد‌عاملی گفت شاگرد، و الا خودش استاد الاساتید بود. میگه تو خونه نشسته بودم، در زدن، در رو باز کردم، دیدم که خدمتکار سید بحرالعلومه. اومد به من فرمود که سید گفته آب دستت به زمین بیا. میگه شال و کلا کردم، سری خودم رسوندم خونه سید بحرالعلوم، سلام کردم، نشستم، دیدم خیلی سرد. اگه جواب سلام واجب نبود، جواب سلام هم نمیداد. خیلی سرد. یه خورده نشستم، دیدم اعتنایی به هم نداره. گفتم امر فرموده بودید خدمتون شرفیاب بشم. سید بحرالعلوم جملهشو اینجوری آغاز کرد. حساب کنید، آیت الله العظما سید جواد جواد‌عاملی صاحب مفتاح الکرامه است، ولی سید بحرالعلوم با چه خطابی بهش جملهشو شروع کرد؟ گفت فاسق، همسایتون سه روز گرسنه است، سه روز قبل رفته از بقالی محل خرمای زاهدی نسیه ورداره، بقال گفته چوب خطت پر شده دیگه نمیده. سه روز گرسنه است خودش و زن و بچهش. میگه به سید بحرالعلوم گفتم که به خدا قسم نمیدونستم. گفت چون نمیدونستی بهت گفتم فاسق، چرا نباست بدونی؟ اگه میدونستی که میگفتم کافر، میدونستی و همچنان گرسنه بود گفتم کافر. بعد از این عتاب یه طبق غذایی رو به من نشون داد، گفت خادمم اینو میاره تا در خونه همسایتون، ولی اونجا خودت با این لباس، با این هیبت آیت اللهی باید این طبق غذا رو دست بگیری بری تو خونه همسایه و اونجا این کیسه درهم و دینارم بدی، عذرخواهی کنی، لبخند رضایت قلبی شد دیدی از اونجا میای بیرون. و فی اموالهم حق. سید بحرالعلوم به سید جواد جواد‌عاملی میگه فاسق که چرا نباید خبر داشته باشی؟ آره، به ما اجازه فضولی و سرک کشیدن تو زندگی مردم رو ندادند، ولی همین مؤسسات خیریه‌ای که تو مساجد و تکایا و حسینیا و هیئت‌ها هست، همه اینا خودشون بلدن که چجوری شناسایی کنن. خانواده‌هایی که تو محل مبتلا هستن به محرومیت، تو صورتشون با سیلی سرخ نگه داشتن، اظهار نمی‌کنن. حسن این مؤسسات هم اینه که آقا ممکنه من 10,000 تومن خودم ببرم بدم به اون خانواده، این 10,000 تومن واسهش هیچ چی نشه، ولی تو مؤسسات یه جهیزیه واسه یه خانواده میشه، چون قطر قطر اونجا جمع گردد، همه میان مشارکت میکنن، اون 10,000 تومنه من میشه یه آجوری تو ساختمون اون گره گشایی که برای یه خانواده میخواد اتفاق بیفته. حرف در این رابطه زیاده، اما خب فرصت محدود، به همین مقدار بسنده میکنم. پس اینجوری شد که انسان حریص، زیاد خواه، سیری ناپذیر، در سختی ها اهل جزع، وقتی بهش خیری رو میکنه اهل منع و تکخوریه، مگر نمازگزار باشه، اما نه هر نمازگزاری، نمازگزاری که نمازش استمرار و دوام داره، نمازگزاری که در اموالش یه سهمی کنار میگذاره برای دو دسته از محرومین، یکی اون کسانی که محرومیتشون رو به زبون میارن، یکی اونهایی که محرومیتشون رو مطرح نمی کنن. برای هر دوی اونها برنامه داره انسان نمازگزار. عرضم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب حسین. روزه من یه جمله دلتو ببر گودی قتلگاه، باباش علی در رکوع انگشتر به سائل بخشید، پسر تو گودی قتلگاه انگشت و انگشتر رو با هم بخشید. ای حسین